بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد یه بار دیگه تو جمع دوستان این مؤسسه فرهنگی حاضر بشم و دیداری تجدید بشه. جلسه قبل که خدمت عزیزان بودیم یه مقدار در حوزه تعلیم و تربیت با هم صحبت کردیم و گفتیم که چه باید کرد در مسیر تربیت. اونجا یه نکته ای رو روش تأکید کردیم و اون نکته این بود که وقتی می شود به فکر ساختن فرزندانمون باشیم که خودمون ساخته شده باشیم. اگر به خودسازی نپردازیم دیگر سازی کار موفقی نخواهد بود. خب دوستانی که از مؤسسه با من مرتبط بودن خواستن که مسیر بحث رو این جلسه ببریم روی همین جهت که بحث‌های اصلی تر ما باید اونجا باشه. واقعیت اینه، خب حالا توی بسیاری از مدارس جلسات اینجوری تشکیل میشه و اولیا مخاطب گویندگانی قرار میگیرن که اونها هی یاد میدن که چجوری باید با بچه هامون رفتار کنیم که بچه ها ساخته بشن، اما این سوال جدی شاید جرأت هم نکنن که بکنن که حالا خود ماها ساخته شدیم که میخواییم بسازیم بچه هامون رو. معضل اصلی توی این نابسامانی تربیتی که فرزندان ما باش مواجه هستن چه بسا خود ما هستیم. ما بیش از اون چیزی که تکنیک های تربیتی رو نیاز داشته باشیم یاد بگیریم بیشتر نیاز داریم به که خودمون الگوهای شایسته‌ای باشیم. اگر پدر و مادر انسان‌های وارسته و شایسته‌ای باشن و با محبت با بچه‌هاشون رفتار کنن اصلاً معضلی به وجود نمیاد که حالا ما بخوایم بریم از اون تکنیک‌ها استفاده کنیم برای رفع اون معضل. دیدید دیگه خود شما هم، همه ما بچه‌هامون رو تو سنین آغازین و عمرشون دیدیم که چجوری از ما الگو میگیرن. یه دختر بچه کوچولو رو آدم میبینه کنار مادرش که وای میسه به نماز، دیدید میره یه پارچه یه چیزی پیدا میکنه میکشه به سرش و کنار مادرش میسته شبیه عبدالله و راست میشه. این خیلی خوب نشون میده که بچه کاملا مستعده که الگو بگیره از مادری که به او علاقه داره، یا پسر بچه‌ای که از پدرش تقلید میکنه رفتارهای او رو تبعیت میکنه. بنابراین این دوتا اصل، یعنی اینکه خودمون شایستگی و وارستگی رو در خودمون حاکم بکنیم و دوم اینکه تعاملمون هم با فرزندانمون مبتنی بر محبت و صمیمیت باشه نه مبتنی بر خشونت و تحکم، اصلا این مشکل رو به طور کلی حل میکنه. ما حالا چه به لحاظ تربیت بچه هامون و چه صرف نظر از تربیت بچه هامون، به لحاظ این که خودمون یک مخلوق خدا هستیم و منبعی از استعدادها، به هر حال به مسئله خودسازی باید به صورت جدی بپردازیم. محور صحبتم رو امروز من همین قرار میدم. اولین نکته همین ضرورت پرداختن به خودسازی هست. واقعا این سوال حالا دیگه اصلا فراموش کنید، ما اولیاء فرزندانی هستیم، هر کسی خودش رو واقعا در نظر بگیره. این سوال که به راستی ما چه کسی هستیم، ما چه موجودی هستیم، حقیقت هستی ما چیه، چقدر واقعا به این سوال پرداختیم و فکر کردیم برای پیدا کردن پاسخش جستجو کردیم. خب هر چیزی رو که میسازن طبیعتا یک هدفی از ساختن او مد نظره. خب ما چه هدفی از ایجادمون مد نظر پروردگار بوده، برای ایفای چه نقشی ما به وجود آمدیم؟ خب هر ابزاری که ساخته شده بالاخره برای یه کارایی، حالا فرض کنید تلفن همراه رو که ساختن، این به خاطر یه یه هدفی ساخته شده، یه کارایی خاصی قرار بوده داشته باشه. ما ساخته شدیم برای چی؟ هدف از ایجاد ما چی بوده؟ قرار بوده تو مجموعه آفرینش چه نقشی رو ایفا کنیم؟ چه سهمی داشته باشیم؟ نکته بعد، خب فرض کنید همین تلفن همراه رو که ساختن، اگر هدف این بوده که بتونه یک ارتباط مخابراتی برقرار کنه، خب سوال این آیا لازم نیست یه ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی درش قرار بدن تا بتونه این هدف رو تأمین کنه؟ قطعاً چرا. خب حالا برگردیم به خودمون، چه استعدادهایی، چه توانایی‌هایی، چه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی در وجود ما تعبیه شده؟ تا حالا جستجو کردیم اینها رو کشف کنیم، ببینیم واقعا استعدادهای ما همینایی که الان میشناسیم؟ نکته بعد، خب همه ما طالب سعادتیم، کامیابی هستیم، موفقیت هستیم. سوال، این سعادت یعنی چی؟ ما برسیدن به چه چیزی انسان سعادتمندی هستیم؟ کامیابی ما در نیل ما به چه چیزیه؟ این سوالاییه که میخوام یه خود روش جدی تر فکر کنیم، ذهنمون رو درگیر کنیم. ما به کجا رسیدیم انسان موفقی بودیم، انسان سعادتمندی بودیم، انسان کامیابی بودیم؟ پاسخ این سوال رو تا حالا بهش اندیشیدیم پیدا کنیم. زمان عمر ما محدوده، توانایی ها و ظرفیت های ما محدوده. خود چجوری باید این ظرفیت های وجودی خودمون رو مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم، سازماندهی کنیم، هدایت کنیم، برای اینکه برسیم به اون چیزی که حالا پاسخ این بود که سعادت ما در چیز. حالا اگر پاسخ این رو هم پیدا کردیم، چجوری باید مدیریت کنیم وجود خودمون رو در این فرصت محدود عمر، برای اینکه به اون سعادت دست پیدا کنیم؟ خب اینجور سوال ها هر انسان خردمندی اگر واقعا یک فراغتی به خودش بده، که متاسفانه بشر امروز کمتر برای خودش فراغتی ایجاد میکنه، یا درگیر چرخه پرتلاش فعالیت های مادیشه، یا اگر هم یک ساعت خالی پیدا میکنه، بالاخره یا رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای، نمیدونم شبکه های اینترنتی و امثال اینها او رو مشغولش میکنه. اصلا فراغتی که خالی کنه خودش رو، واقعا بشینه فکر کنه به خودش، کمتر برای خودش قائله. ولی اگر هر انسان خردمندی یک خلوتی برای تفکر برای خودش قائل بشه، این سوالات به صورت جدی میاد جلو ذهنش، رژه میره. من کیم؟ برای چی ایجاد شدم؟ به چی باید برسم تو زندگیم تا انسان موفق و سعادتمندی باشم؟ برای رسیدن به او خدا در وجود من چه استعدادها و نیروهایی قرار داده؟ این نیروها و استعدادها رو چجوری باید هدایت و مدیریت کنم تا به اون سعادت برسم؟ خب پرداختن به این سوالها، پیدا کردن پاسخ اونها و بعد در صحنه عمل واقعا قدم برداشتن در جهت به کارگیری اون استعدادها و نیروها برای نیل به اون هدفی که در آفرینش مد نظر ما بوده، این همون چیزیه که اصطلاحاً بهش میگن خودسازی. و هر انسان خردمندی شرط حیات متعالی و انسانیش اینه که به این سوالها بها بده و بپردازه، متمرکز بشه، جستجو کنه برای پیدا کردن پاسخ این سوالها، و بعد از پاسخ یابی قدم برداره در مسیر نیل به اون تعالی و کم. خب متاسفانه غالب ما آدم ها وارد مقوله خودسازی نشدیم. چرا؟ دو گروه بین اکثریت آدم هایی که وارد این حوزه نشدن میشه کاملا شناسایی. یه گروه آدم هایی هستن که این جذابیت های زندگی مادی، زندگی ظاهری و دنیوی اونها رو به شدت جذب خودش کرده، لذایذ مادی، برخورداری ها و رفاه مادی، لذایذ نفسانی و جسمانی اینقدر برای اونها پررنگ و جذاب و دوست داشتنی شده که غرق او شدند و دیگه همه توان خودشون، همه فرصت عمر خودشون رو برای برخورداری های مادی بیشتر قرار دادن، ثروت بیشتری بیندوزن، رفاه بیشتری تهیه کنند و لذت بیشتری، لذایذ جسمانی و نفسانی بیشتری از زندگی دنیویشون ببرن. و در نتیجه هیچ فرصت خالی برای اندیشیدن به این سوال ها، پیدا کردن پاسخ اونها براشون باقی نمونده. خب اینجور آدم ها معمولا تو چرخه این تقلای در واقع تمتعات مادی زندگی رو طی میکنن. اگر به سن پیری برسند، تو اون سنینه که وقتی بر میگردن به گذشته زندگیشون، میبینن هیچی باقی نمونده از این همه سال و این همه زمان و این همه تقلا. تقلاهاشون تبدیل شد به غذایی که خوردند و تبدیل به فضولات شد، به لباسهایی که پوشیدند و تبدیل به پارچه های کهنه شد و دور ریخته شد، تبدیل شد به اتومبیل هایی که اونها مستهلک شده از بین رفت. هیچی تا یه کار که تو دستشون نمون. اگر به سن پیری برسن، حالا اونایی که میانه عمر در واقع تو میان سالی از دنیا میرن، که اونا هیچی اصلا فرصت این در واقع حسرت رو هم نخواهند داشت، ولی اونهایی که میرسن به سن پیری و بالاخره از این تقلا میفتن، تو اون زمان میبینن که واقعا هیچی دستاورد عمرشون نبود، تیه این همه تلاش هیچی باقی نموند براشون، هرچی بود هزینه شد و صرف شد و از بین رفت. اون موقع است که میفهمن چه اشتباه بزرگی کردن، سرمایه ای در وجودشون اندوخته نشده. خیلی از آدم ها اینجوری هم. لقمان این حکیم الهی به پسرش در قالب موعظه هایی که داره، یکی از موعظه هام اینه، به پسرش میگه یا بنیه، ای پسر عزیز من، ای پسرکم، ان الدنیا بحر عمیق، دنیا دریای پرژرفاییست، قد حلک یا قد غرق فیها عالم کثیر، کمیت زیادی از بشر در این دریای دنیا غرق شدند و هلاک شدند. واقعیت همینه، این دریای پرژرفای دنیا که هیچ ته نداره، مثل جهنم میمونه دیگه. جهنم هم قرآن میگه هرچی بهش میگن بسط شدیم، قد ریختیم تو حلم تلعت سیر شدیم، میگه حل من مزید، بازم هست بیشتر به من بده. دنیا همین جوریه، شما میدونید میل به ثروت هیچ حد نهایی که نداره، که میل به قدرت هیچ حد پایانی که نداره، و سایر امیالی از این سن. رو این حسابه که غالب آدم ها تو این دریای پرژرفای خواسته های مادی، تمتعات دنیوی در واقع غرق میشن و یه روزی به خودشون میان، اگر هم فرصت پیدا کنن، که دیگه کار از کار گذشته. یه مثال قشنگی مولانا تو مثنوی میزنه، مثال رو حالا من به بیان امروزی بازگو میکنم، خیلی مثال زیبایی است. میگه یه بنده خدایی بود، حالا فرض کنیم به زبان امروزی های ما، فرض کنیم یه کارمند دولت، این یه خونه تنگ و تاریک و نمور و مخروبه ای تو مثلا جنوب شهر داشت و با یه مشقتی اونجا زندگی میکرد سالها، منتها یه زمین خیلی مرغوب بزرگی هم بالای شهر. بعد از سالها رنج کشیدن از زندگی تو این خونه نمور و تاریک، یه روزی به این فکر افتاد، گفت من کی دیگه اینجا زجر بکشم، خوبه برم تو اون زمین بزرگ و مرغوبی که دارم یه خانه مجلل زیبایی بسازم و دیگه نقل مکان کنم اونجا و از بقیه زندگیم لذت ببرم، خودم رو خلاص کنم از این شکنجگاه. ولی خب فکر کرد، گفت من کی برم این کار رو بکنم، من کارمندم، هر روز صبح باید برم سر شغل اداریم و کارت بزنم و مشغول کار بشم، تا دیر وقت بعد از ظهر هم باید مشغول اون کار بشم، فرصتی ندارم. نشست فکر کرد و بالاخره یه راه حلی به ذهنش رسید، گفت خیلی خب، من صبح مثلا ساعت 7:30 باید سر کارم باشم، تا 3:30 بعد از ظهر میرم کارم انجام میدم، 3:30 بعد از ظهر برمیگردم خونه، یه غذایی میخورم و میگیرم میخوابم تا 12 شب. خب مثلا 4 تا 12، 8 ساعت دیگه خواب کافیه. 12 از خواب بلند میشم، میرم سر زمینم و شروع میکنم به فعالیت برای ساختن یک خونه خوب. نزدیک های صبحم برمیگردم خونه و یه صبحانه‌ای میخورم و میرم سر کار. دید راه حل خوب. خب تصمیم گرفت و شروع کرد. شب اول رفت سر زمینش و تو همون ساعت 12 شب رفت و مثلا گشت برده بود با خودش، نقشه پیها رو روی زمین کشید و فردا شب کلنگ و بیل و اینا برداشت با خودش برد و این پیها رو شروع کرد بکندن و دیگه هر شب کارش این شد. پیها رو کند و پیریزی کرد و ستونها رو کار گذاشت و دیوارها رو بالا آورد و سقفها رو زد و سالها هر شب کارش این بود، تا اینکه بعد از چندین سال زحمت و تلاش بالاخره یک خانه بسیار زیبا و مجللی تو این زمین ساخته شد. من خوشحال از اینکه تلاشش به نتیجه رسیده، یه نفس راحتی کشید و گفت دیگه خلاص میشم از زندگیتون خانه نمور و تنگ و تاریک. نقل مکان میکنم، خونم تموم شدی. هیچی. بعد فکر کرد گفت دیگه من چه دلیل نداره شب من اسباب کشی کنم، دیگه یه کار یه روز اسباب کشی. مرخصی گرفت فردا رو که نره اداره و اسباب کشی کنه به این خونه زیبایی که ساخته. یه چی صبح بلند شد و اسبابای خونه رو تو خونه قدیمی جمع کرد و یه کامیونی هم خبر کرد وسایل خونش رو گذاشت تو این کامیون و حرکت کرد به سمت خونه جدید که بره و اسباباشو بچینه اونجا و دیگه زندگی اونجا شروع کنه. اما به محض اینکه رسید به این ساختمون بسیار زیبا و مجلل، نگاهش به این ساختمون که افتاد، آه از نهادش بلند شد. میدونید چی دید؟ مثل این شبها میومد این خونه رو میساخت، زمین همسایه رو با زمین خودش عوضی گرفته بود و این همه سال تو زمین همسایه این خانه رو ساخته. بعد مولانا میگه چی؟ میگه در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، این بدن که تو نیستی، که این زمین دیگریه. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این همه غصه این بدن رو داری میخوری، همه ی عمرت رو اختصاص دادی به اینکه به این بدن برسی، لباسای شیکتری تنش بکنی، غذاهای لذیذتری بهش بدی بخوره، مرکبهای راهوارتری بدی سوار شه، خانه‌های مجللتری بدی توش زندگی کنه، لذایذ جسمانی بیشتری ببری. این تو نیستی که همه ی عمرت داری حمالی میکنی برای خدمت به این بدن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، همه یه فکر و ذکر چیه؟ برم کدوم مواد غذایی رو بخرم که مثلا مقوی تر باشه، کالریزاتر باشه، برم کدوم رستوران که غذاهاش لذیذتر باشه، همه فکر و ذکرت اینه ها. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. خب اینایی که تمام عمر همه تلاششون مصروف این شده که به همین جنبه های جسمانی و نفسانی برسن، یعنی این مرکب تن رو بهش رسیدند، به این مرکب تن پرداختن، در حالی که میدونیم تن غیر منه، قالب ماها تنمون رو با منمون عوضی گرفتیم. الان من همینجا جسارت نمی کنم، ولی اگر از هر کدوم از دوستان بپرسم که ممکنه شما خودتون رو معرفی کنید چی میگه؟ میگه من اسمم اینه، نام فامیلیم اینه، پدرم اینه، مادرم اینه، تاریخ تولدم اینه، محل تولدم اینه، اینا رو میگید دیگه، درسته؟ در حالی که من به شما میگم خب اینا که گفتی که همش راجع به بدنت بود، اون تاریخ تولد بدنت بود، اون مادرت بدنت بود، اون پدر جسمانی تو بود، اون شهری بود که تو بدنت درش متولد شد، از خودت چه میدانی؟ قالب ما ها من خودمون رو با تنمون عوضی گرد، در حالی که من ما غیر تن ماست، من ما غیر تن ماست. بلیزایی عمر حمالی تن رو داریم میکنیم، فکر میکنیم خدمت به من داریم میکنیم، بدونید من ما غیر این بدن. قبل از اینکه این بدن به وجود بیاد ما بودیم، ما که با این بدن آغاز نشد، با تولد از مادر که آغاز نشد، که عوالم زیادی قبل از دنیا ما طی کردیم که این بدن در اون جهان نبود. به تعبیر قرآن فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. از کجا داره از وجود انسان خبر میده قرآن؟ کلی عوالم رو من و شما طی کردیم، البته یادمون نیست. حالا اینکه چرا یادمونم رفته، چجوری میشه به یاد آورد، اونا بحثای مفصلی داره. ولی عوالم زیادی رو طی کردیم که این بدن با ما نبود. اول ما وارد عالم انوار شدیم، بعد پیکر ما یه جنس نور داشت، روح ما بر اون پیکر سوار شد، عالم انوار رو با اون پیکر طی کردیم، تا اینکه عالم انوار رو پشت سر گذاشتیم، از اون پیکر نوری پیاده شدیم، اون پیکر رو تو عالم انوار جا گذاشتیم، وارد عالم ازله شدیم. اون عالم پیکری به ما دادن، مرکبی به ما دادن، سایه مانند اون عالم رو با اون پیکر طی کردیم. اون عالم هم که تموم شد، از اون پیکر پیاده شدیم، گذاشتیمش تو اون عالم، منتقل شدیم به عالم اشباح. یه پیکر شبهگونه داشتیم، اون عالم رو هم با اون پیکر طی کردیم، باز اون عالم تمام شد، از اون پیکر شبهگونه پیاده شدیم، اون پیکر مون تو عالم اشباح، وارد عالم زر شدیم. تو عالم زر پیکری داشتیم زر مانند، سوار اون مرکب شدیم، عالم زر رو هم با اون مرکب طی کردیم. اون عالم که تمام شد، سلام علیکم، از اون مرکبم پیاده شدیم، وارد عالم طبیعت شدیم. این پیکر جسمانی ما تو رحم مادر به 4 ماهگی رسیده بود، آماده شد که روح بیاد سوار او بشه. حالا عالم طبیعت رو هم با این پیکر خاکی طی میکنیم، با این بدن جسمانی. این عالم هم تموم شه، میدونید دیگه عمر ما تموم میشه، از این مرکب هم پیاده میشیم، این مرکب میمونه اینجا، دفنش میکنن همینجا میمونه، روح منتقل میشه به عالم برزخ. تو اون عالم یه پیکری از جنس اون عالم میارن به ما میدن، بهش میگن قالب مثالی یا بدن برزخ. روح سوار او میشه، عالم برزخ هم با او طی میکنه. باز عالم برزخ هم تموم شد، از اون مرکب هم پیاده میشیم، او عالم، اون بدن میمونه تو عالم برزخ، ما منتقل میشیم به قیامت، باز یه بدنی از جنس قیامت میارن به ما میدن سوارش میشیم. ما هیچ کدوم از این مرکبان نیستیم، میدونید ما مثل این مسافر میمونیم که یکی سفرش رو با هواپیما طی کرد، هوایی، بعد اومد توی فرودگاه پیاده شد از هواپیما، سوار اتومبیل شد، قسمت دوم مسافرتش رو زمینی تو جاده های زمینی با اتومبیل طی کرد، بعد رسید کنار ساحل دریا، از اتومبیل پیاده شد، سوار کشتی شد، قسمت سوم سفرش هم با کشتی طی کرد. خود مسافر غیر از هواپیماست، غیر از اتومبیله، غیر از کشتیه. خود ما غیر از اون پیکر نوریم، غیر از اون پیکر سایه گونه ایم، غیر از اون پیکر شبه گونه ایم، غیر از اون پیکر ذره ای، غیر از این بدن خاکی، غیر از اون بدن مثالی، غیر از اون بدن قیامتی، ما غیر از اوناییم. ولی غالب ما من خودمون رو با تن خودمون عوضی گرفتیم، این زمین دیگریه، داریم تو زمین دیگری خانه میکنیم. کی میفهمیم؟ وقتی عمر تموم شد، میریم سر اون زمین، میبینیم ای داد بیداد، زمین وجود خودمون خالیه، هیچی توش ساخته نشده، تو زمین دیگری بنا کردیم. ای به این بدن، به این، حالا اگر توهین نباشه، که توهین هم نیست واقعا، بیش از یه مرکب نیست دیگه این بدن، حالا بگیم اتومبیل یا بگیم الاغ، یه الاغی بود سوار شدیم اومدیم عالم خاکیم، ده طبیعت رو باشته کنیم، بعدم پیاده بشیم. یه عمر به این الاغ خدمت کردیم، می قاویونجه براش تهیه کردیم، می پالون براش خریدیم، می نمیدونم یالا شدیم مش کردن، نمیدونم سما شدیم طلایی کردن، فلان کردن، همش به این خدمت کردیم. به خودمون چی؟ لذا گروه اول که جذب این در واقع ظواهر مادی دنیا شدن، چنان غرق اینها شدن که اصلا فراغت و فرصتی برای اینکه به اون سوالهای اساسی که من کیم، برای چی ایجاد شدم، با رسیدن به چه چیزی به کمال و به سعادت و کامیابی نائل خواهم شد، چه استعدادهایی در وجود منه که باید اونها رو بیدار کنم، فعال کنم و در واقع مدیریت کنم تا من رو به اون کمال برسونه، اصلا وقتی برای فکر کردن به اینها ندارم. لذا این گروه باز ماندند از خودسازی. گروه دوم، گروه دومی که از پرداختن به خودسازی باز ماندند، درست نقطه مقابل گروه اول، گروه اول فقط به فکر لذت خود، راحت خود، منافع خود اینا بود دیگه. گروه دوم اتفاقا آدمایی هستن که اصلا به فکر خودشون نیست، خودشون رو وقف جامعه کردن، 24 ساعت در پی خدمت به خلقن، کمک به مردمن، فعالیت های اجتماعی هن. به گونه های مختلف، حالا هر کسی بیشه. و لذا هیچ فرصت و فراغتی برای اندیشیدن به خود و پرداختن به خود براشون نمونده، همه یه وقتشون صرف دیگرانه و اینها هم اشتباه دارن میکنن. ببینید از نظر اسلام خدمت به خلق، حساس بودن نسبت به اجتماع، بی تفاوت نبودن نسبت به دیگران یه امر بسیار مهمه، بسیار مهم. لذا آدم هایی که به شدت درون گران، کاری به دیگران ندارن، غم دیگران رو نمیخورن، گامی در مسیر خدمت به دیگران بر نمیدارن، اینها از نظر اسلام آدم های قابل تأییدی نیستن. اما نقطه مقابل این که آدم جوری غرق خدمت به دیگران بشه که خودش فراموش بشه، این هم مورد تأیید نیست. یعنی همونطور که درون گرایی مفرط و بی خبر ماندن از حال و وضع دیگران اشتباه بزرگی است، همونطور هم برونگرایی مفرط و غافل ماندن از حال خیشتن، این هم اشتباه بزرگیه. هیچ کدوم رو اسلام تأیید نمیکنه. نکته جالبی که اینجا توجه بهش خوبه و آموزنده است اینه، ببینید یقیناً بخشی از راه تعالی و تکامل انسان از دل جامعه میگذره، یعنی از راه خدمت به خلق ما میتونیم به قرب الهی نائل بشیم، به کمال انسانی نائل بشیم، تردیدی در این نیست. لذا آدمایی که رابطهشون رو با جامعه قطع میکنن و کاری ندارن به این که به دیگران چه میگذره، یقیناً اینها به اون قله های کمال راه ندارن. بخش عمده‌ای از راه تعالی و تکامل ما از دل جامعه میگذره. لذا اونی که خودشو توی قاری محبوس کرده، توی صومعه‌ای، توی خانقاهی، توی دیری، این یقیناً به اون قله های کمال راه نداره. اما نقطه مقابلش این رو هم بدانیم که همین راه تکامل بخشیش هم از دل جامعه نمیگذره. یعنی وقتی اون انسان مؤمن تو دل سحر، تو اون خلوت سحری بیدار شده، کنج اتاق خودش و مشغول نماز شب خوندن و نرد عشق باختن با خداست، او هم داره راه تعالی و تکامل رو طی میکنه، اما اینجا دیگه تو دل جامعه نیست. دقت کردیم؟ ضمن این که اساسا فعالیت های اجتماعی ما هم وقتی تعالی بخش و تکامل بخشه که هدف و نیت در او چی باشه؟ قرب الله. بلا اگر من فرض کنید رفتم تو صحنه سیاسی، میخوام فعالیت اجتماعی کنم دیگه، دارم با یه گروهی با یه جناحی مبارزه میکنم، به این قصد که اینا رو از میدون دهر کنم، خودم بشم رئیس، خودم به قدرت برسم، خودم جیبامو پر کنم، خب این که ارزش نداره، این چه فعالیت اجتماعیه؟ دقت کردین؟ فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی وقتی ارزشمنده که من کیسه ای برای خودم نخوام بدوزم از رهگذره او، لله کار کنم، قربتن الله کار کنم. پس فعالیت اجتماعی ارزشش به چیه؟ به اینکه قربتن الله باشه. یعنی چه قربتن الله؟ یعنی این خدمت رو من به دیگران میکنم تا خودم به قرب الهی برسم. لذا ببینید تو فعالیت های اجتماعی هم هدف کیه؟ خود شخص. درسته به دیگران خدمت میکنم، اما دیگران راهند، مقصد کیه؟ مقصد خودمم، خودم میخوام به کمال برسم. از راه فداکاری، از راه ایثار، از راه خدمت به دیگران میخوام خودم به قرب الهی برسم. دقت کردین؟ حالا دیگه خوب میشه فهمید که کسی که در خدمت به خلق خودش رو کلن محو کرده و فراموش کرده، این اشتباه بزرگی کرده. این مثل میمونه که ما چنان غرق راه بشیم که مقصد اصلا برامون محو بشه. اصلا راه ارزشش به این بود که ما رو به مقصد میرسون، اگر مقصد منتفی بشه این راه چه ارزشی داره؟ دقت میکنید؟ لذا اونهایی که جوری غرق فعالیت اجتماعی شدن که اصلا خودشونو فراموش کردن و حالا این فعالیت های اجتماعی گفتم رنگای مختلفی داره، یکی کار سیاسی میکنه، یکی دارالایتام دائر کرده، یکی به فقران رسیدگی میکنه، یکی مؤسسه فرهنگی برپا میکنه، هر کسی یکی یه هیئت نمیدونم مذهبی ایجاد میکنه، بالاخره فرق نمیکنه، هر فعالیتی که به نفع دیگران داره انجام میشه. اگر کسی جوری غرق او بشه که خود رو فراموش کنه، این دیگه ارزش نیست اون فعالیت اجتماعی. به هیچ وجه اسلام به ما اجازه نمیده جوری غرق خدمت به خلق بشیم که خود رو فراموش کنیم. خدمت به خلق راهی است برای قرب شخص خودمون به خدای متعال. حالا قرب خودمون به خدا رو بیاییم قربانی خدمت به خلق کنیم، یعنی هدف رو قربانی وسیله کنیم. خب یقیناً این چیز قابل تأییدی نیست. مضافاً بر این که این نکته هم بهش توجه کنیم، آدمایی که یک سره همه سرمایه های وجودیشون رو دارن به نفع دیگران هزینه میکنن، این مثل کی میمونه؟ مثل یه آدمی میمونه که مبلغی پول تو جیبشه، رفته تو جامعه، آدمای فقیر و نیازمند رو میبینه و خب عواطفش تحریک میشه، دست میکنه تو جیبش، به این یه مبلغی پول میده، به اون یه مبلغی پول میده، به اون یه مبلغی پول میده. خب اگر همینجوری ادامه بده یه زمانی میرسه که جیبای خودش هم خالی میشه، خودش هم به جمع توحیدستان ملحق میشه. غیر اینه؟ یا حالا مثال دیگه بزنم، ببینید یه اتومبیل رو شما برید چراغاشو روشن کنید، یه اتومبیل رو که چراغاش روشن کنید بدون که استارت بزنید، بدون که موتور روشن باشه، خب یه اتومبیل چند ساعتی چراغاش روشن میمونه، کم کم این باتری دشارژ میشه و این چراغ خاموش میشه، خود اتومبیل و محیط اطرافش تو تاریکی فرو میره. درسته؟ خب اگه بخوایم اون آدم بتونه دائما انفاق بکنه، راهش چیه؟ راهش اینه که از یه طریق، از با یه دست انفاق بکنه، دست دیگر هم درآمدی رو بیاره جایگزین کنه. بله اگر اینجوری باشه به صورت نامحدود میتونه این انفاقش رو ادامه بده، اما اگر بدون درآمد جایگزین از سرمایه هاش انفاق بکنه، یه روزی این سرمایه ها به ته میرسه و اون روزیست که خودش هم دیگه فقیر خواهد بود. یه اتومبیل اگر بخواد به طور مستمر چراغاش روشن بمونه، خود اتومبیل و جاده پیشارویش روشن باشه، راهش چیه؟ استارتو بزنید شما، موتور به راه بیفته، موتور دینام رو به کار بندازه، از یه طرف دینام باتری رو شارژ کنه، از اون طرف هم باتری چراغ رو روشن نگه داره، اون موقع ساعت‌های متمادی هم این چراغ میتونه پرنور روشن بمانه. انسان هم همینه، آدمی که یک سره داره از سرمایه های وجودیش هزینه میکنه بدون اینکه به فکر جذب سرمایه های جایگزینی باشه، خب یه روزی این سرمایه ها به ته میرسه، تو همه وقت تو گذاشتی برای خدمت به دیگران، خب این سرمایه ها یه روزی به ته میرسه، اون روزی که به ته رسید خودت هم دچار فروپاشی میشه از نظر شخصیتی. خب متاسفانه تجربه های تلخی رو نسل ما شاهدش بود، خود من شاهد تجربه های تلخی بودم در جریان انقلاب. خب دوستایی داشتیم تو دوره دانشجویی، خب دوره دانشجویی ما قبل از انقلاب تشد، بچه‌های به شدت متعهد و حساس نسبت به مسائل اجتماعی، اصلا به فکر خودشون نبود، غرق فعالیت های اجتماعی سیاسی قبل از انقلاب، مبارزه با رژیم شاه، تا اینکه بالاخره گیر افتادن، دستگیر شدن، ساواک گرفتشون، افتادن به زندان و تو زندان هم مردانه مقاومت کردن زیر شکنجه، تا اینکه انقلاب پیروز شد و در زندان‌ها باز شد و اینا اومدن بیرون. بعد از پیروزی انقلاب هم که اومدن بیرون اصلاً به فکر خودشون نبود، همه فکر و ذکرشون این بود که خب ما چیکار میتونیم برای انقلاب بکنیم، برای مملکت بکنیم. تا اینکه جنگ شروع شد، ول کردن خانه و زندگی رو، همه رو رفتن جبهه، سال‌های متمادی هم تو جبهه. واقعا شخصیت اسطوره‌ای بسیار قابل تحسین. 8 سال جنگ هم طی شد و جنگ متوقف شد، قطعنامه پذیرفته شد، برگشتن اینا به شهر. چند سالی بیشتر نگذشت که یک بار اینها زیر و رو شدن، من اگه امروز دستتون رو بگیرم ببرم پلو اینا نشونتون بدم، باورتون نمیاد که اینا پیشینه اونجوری داشتن. امروز تبدیل شدن به آدمایی که جز پول و جز منافع شخصی خودشون هیچی دیگه نمیشناسن. خیلی جای تعجبه آدمی که شاید 30 سال یه بند به نفع دیگران داشت کار میکرد، اصلا یک سر سوزن به فکر این نبود که خودم چی، یک ذره به فکر منافع خودش نبود، همه وجودش رو گذاشته بود تو طبقه اخلاص برای خدمت به دیگران. چی شد اینجوری شد؟ پاسخش رو حالا میدونیم دیگه. یک سره از سرمایه های وجودی هزینه کردن بالاخره یه نقطه‌ای میرسه که آدم سرمایه وجودیش تموم میشه و اونجا نقطه‌ایه که دیگه این آدم دچار فروپاشی شخصیت میشه. بنابراین آدم‌هایی که اینجوری خودشون رو وقف دیگران میکنن و اصلا فرصتی برای اندیشیدن به خود و پرداختن به خود باقی نمیگذارن، در معرض چنین خطر بزرگی قرار دارن. نمونه بارز شخصیت‌هایی که تونستن تأثیرهای ماندگار در تاریخ بگذارن انبیا و اولیای الهی. ببینید ما که از پیغمبرها بالاتر نیستیم که، ما که از پیغمبر خاتم که بالاتر نیستیم که. ببینید پیغمبر اکرم اگر میتونست اون جامعه ظلمانی جاهلیه مثل یک نور افکن نور بیداری و آگاهی رو تو جامعه بتابانه، که تعبیر قرآن دیگه فرموده نا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرا، یک چراغ پرنور تو اون جامعه تاریک و ظلمانی جاهلیت. خب اگه صبح تا شب میتونست اینجوری نور افشانی کنه، این مال چی بود؟ مال این بود که از سر شب تا به صبح تو خلوت مناجات و عبادت خدا، تو خلوت تفکر، تو خلوت ذکر داشت انرژی های معنوی رو از عالم بالا میگره. بعضی از ایام معتکف میشد، 10 روز آخر ماه رمضان رو پیغمبر هر سال تو مسجد النبی معتکف میشد، همه ارتباط ها قطع تو خلوت تفکر و عبادت. بعضی وقتا میدونید رها میکرد میرفت تو غار حرا تو تل خلوت، اینجوری باتریاشو شارژ میکرد، بعد وقت میومد تو جامعه میتونست اینجوری نور افشان کنه. نکته بعد، یعنی دارم میگم که بیدار باشیم، جوری نشه غرق دیگران بشیم و از خود باز بمونیم. ببینید اساساً فعالیت‌های اجتماعی که به سود جامعه انجام میشه وقتی مؤثره و مفیده، اثر بخشه که خود انجام دهنده اون فعالیت انسان مهذب و وارسته‌ای باشه، انسان صاحب نفسی باشه، صاحب دلی باشه، و الا اثر بخش نیست، تحول ایجاد نمی‌کنه. تحولات عظیم و ماندگار تو تاریخ بشر توسط آدم‌هایی در واقع مدیریت شده و رهبری شده که انسان‌های وارسته و مهذبی بودن. در رأس اونها گفتم پیامبران الهی. ببینید هیچ شخصیتی در تاریخ بشر به اندازه انبیا آثار عمیق و ماندگار نگذاشته. شما الان بگردید تاریخ گذشته بشر، ببین الان مثلا یه دهی از مردم روی زمین پیرو حضرت موسی کلیم چند هزار سال قبل بود، چقدر ماندگاره. یه ده پیرو عیسی ابن مریم، یه ده پیرو پیغمبر اسلام، کدوم رهبر بشری رو دارید اینقدر اثرش باقی مونده و اینقدر گسترش؟ اکثریت مردم روی زمین پیروان انبیای الهی. خب این موفقیت مال چیه؟ مال اینی که اونها انسانهای وارسته‌ای بودن، انسانهای مهذبی بودن، لذا آثارشون بعد از قرنها باقیه و هنوز مردم حاضرن در راه اهداف اونها و آموزه های اونها جانشون رو ببازن. این مال اینی که اونها انسانهای وارسته و مهذبی، نه اینکه حالا با تکنیک های خاصی فعالیت کردن یا امکانات خاصی در اختیار داشتن، اینجوری نبود. یه حالا یه نکته نزدیک در واقع بگم، همین تحولی که تو این کشور اتفاق افتاد. خب امام رو بعضی از شما حالا سنتون اجازه میده که قبل از انقلاب امام رو هم به خاطر بیارید، بعضی ها خب جوانتر هن و کمتر شاید به خاطر داشته باشه. امام واقعا چیکار کرد با این جامعه، این مردمی که ریختن نمیدونم قبل از پیروزی انقلاب تو خیابونها سینه رو سپر کردن جلوی رگبار گلوله های گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی و امثال اینها و اینقدر ایستادگی کردن تا رژیم تا بون دندان مسلح و مورد حمایت همه قدرت های جهانی، قدرت های چپ و راست عالم، سازمان های بین المللی، همه. خب امام چیکار کرد با این مردمی که اومدن تو خیابونا؟ دیگه من و شما که خوب میدونیم همه این مردم آدم های اهل مبارزه و اهل نمیدونم انقلاب و اینا که نبودن، که اکثریت این مردمی که اومدن تو کوچه و خیابون آدم هایی بودن که از آثار مخرب در واقع فرهنگ شاهنشاهی هم آسیب دیده بودن. بسیاری از همین آدم هایی که ریختن تو خیابون بر راه بیمایی کردن همون آدم های معمولی کوچه و بازار بودن، آدم هایی که تحت تاثیر رادیو تلویزیون زمان شاه هم بودن، شاید الگوهای ایدئالشون هم نمیدونم گوگوش بود و نمیدونم مهستی بود و ویژن بود و عارف بود و از این حرفا بود، تعارف که نداره که. خب امام چی کار کرد با این مردم که اینا اینجوری ریختن تو خیابون، جان برکف نهادن و ایستادن تا این رژیم رو از پا در آوردن؟ واقعا امام یه آدم کارکشته سیاسی بود، تحصیل کرده دانشگاه سوربن تو رشته نمیدونم فلان؟ نه، یه آدم نمیدونم دارای پیشینه فعالیت‌های سیاسی حزبی و نمیدونم اینا بود؟ نه، یه طلبه ساده حوزه علمی. چیکار کرد امام؟ حرفای امام سخنرانیاش خیلی سخنرانی‌های پرتکنیکی بود، جزایی بود؟ نه، با همون لهجه در واقع ساده خودش حرفای خیلی معمولی میزن. اون چیزی که مردم رو متحول کرد اون نفس مهذب امام. امام قبل از اینکه بیاد جامعه رو متحول کنه سالیان سال تو مسیر عرفان و سیر سلوک رو خودش کار کرده بود، اولین انقلاب در درونش اتفاق افتاد، حالا تونست نفسش کار کنه، دلها رو فتح کنه. دقت کردین؟ اینه که بصر بخشه یک نفس مهذب. ولی جمله های امام خیلی حرفای ساده و معمولی دیگه، حالا مال بعدها شو، مال بعد از پیروزی انقلاب امامو که دیگه همتون بارها دیدی تو تلویزیون نشون میده دیگه، حرفای معمولی میزنه این جوان ها، چجوری های های گریه میکنن پای صحبت های امام، بعدم راه میفتن میرن جبهه، چجوری جان برکرد میدن. این مال اون نفس مهذب، نفس قدسیه که امام داشت. بنابراین اگه میخواییم جامعه رو بتونیم بسازیم راهش اینه که خودمون ساخته شده باشیم. گفت ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. آدمی که خودشو نساخته چجوری میتونه دیگران رو بسازه؟ من بعضی وقتا حالا نمیخوام بگم عمومیت بدم، ولی بعضا خب آدم میبینه بعضی از همین چهرهایی که تو مسائل سیاسی تو جامعه ما شعارهای تند میدن، سرمقاله های تند تو روزنامه هاشون مینویسن فلان، یه حرفا علیه نمیدونم استبداد، علیه دیکتاتوری، علیه نمیدونم فلان، شعار میدن به نفع آزادی قلم، آزادی بیان فلان، یه شعارهای تند و داغ. خب بعضی از اینا رو من زندگی خصوصیشون هم خبر دارم، همین آدمی که اینجوری شعار میده و اینجوری مقاله مینویسه، سرمقاله مینویسه، من داخل خونش هم میدونم چه خبره. نمیگم همه اینجوری هم، ولی بعضا اینجوری هم. من داخل خونه و زندگی خانوادگی اینو نگاه میکنم، ایداد بیداد، همین آدمی که اینجوری گریبان چاک میده به نفع آزادی بیان و نمیدم آزادی قلم و اینا، تو خونه نفس زن و بچه رو بریده، اجازه جیگ زدن به زن و بچهش نمیده. بابا جون تو اگه راستی طرف در آزادی بیانی اوی خانواده چرا نمیذاری زن و بچه یک کلمه حرف بزنن؟ این استبداد و دیکتاتوری چیه تو خونه حاکم کرد؟ گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمیدی. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من نسب نفسه للناس اماما، کسی که میخواد خودش رو برای مردم امام راهبر قرار بده، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه بخواد دیگران رو آگاه کنه دانا کنه باید اول به خودش بپردازه. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، و قبل از اینکه بره حرف زدن خوب رو یاد بگیره باید بره نفس خودش رو مهذب کنه، نفس خودش رو ادب کنه، قبل از اینکه ادب سخنوری بیاموزد نفس خودش رو مؤدب و مهذب کنه. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. خب ببینید ما هر سال یه روز به عنوان روز معلم بزرگ داشته معلم، درست؟ امیرالمومنین میگه کسی که معلم و مؤدب نفس خودشه این به مراتب سزاوارتر است به تجلیل و به بزرگ داشت از کسی که معلم و مؤدب دیگران. بنابراین اگر کسی بخواد مفید باشه، مؤثر باشه برای ساختن جامعه، برای بیداری و آگاهی جامعه، باید اول خودشو بسازه. وقتی تو وقت برای خودت نمیگذاری، خودسازی نمیکنی، چی میخوای جامعه رو بسازی؟ چه ثمر و اثری انتظار داری داشته باشه؟ عمرتو داری تلف میکنی. و از اون طرف بگم براتون، انسانهای مهذب، انسانهای وارسته ها اصلا وجودشون مایه خیر و برکته، اثر وضعی وجودی دارن برای جامعه. لذا دیدید روایات رو حتما که مثلا وقتی یک ولی خدا، یک انسانی که اهل معرفته، یک انسانی که انسان موحد واقعیه توی شهر بخوابه، خدا عذاب رو از اون شهر برمیداره به برکت وجود اوها. روایات متعددی داریم، این اثر وجودیشه، اثر وضعی وجوده یک انسان مهذب و وارسته است. انشالله خدا نصیب کنه انسان اولیاء خدا رو ببینه. هستن بین من و شما، هستن، منتها اونا اهل خودنمایی و جلوه فروشی نیستن، ولی هستن بین من و شما. اگه زمین باقی مونده به برکت وجود اونهاست. انسان به محضر اینها راه پیدا کنه بفهمه یعنی چی، اثر وضعی وجودی دارن اینها. حتی حرف هم نزنه، هیچ کاری هم نکنه، همین که وجود داره این آدم. دیدید، حالا یه مثال بزنم براتون. ببین یه مش براده آهن رو شما بریزید روی صفحه کاغذ، نامنظم، درست؟ حالا یه مغناطیس رو، یه آهن رو بارو بگیرید زیر این صفحه کاغذ، چه اتفاقی میفته؟ میدونید اون براده های آهن به شکل یه طیف منظم مغناطیسی سامان پیدا میکنه. یا آهن رو با هیچ حرفی نزد، هیچ جلوه‌ای هم از خودش نکرد، پشت اون کاغذه بود. اثر وضعی وجود این آهن رو با این بود که اون نابسامانی ها و پراکندگی ها رو تبدیل کرد به یه سامان. اولیاء خدا، انسان های مهذب و وارسته اینجوری هم. لذا وقتی آدم میره کنارشون میشنه، ولو حرف هم نزنن، انشالله خدا نصیب کنه، خیلی نعمت بزرگیست دیدار اولیاء خدا. یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که تو زندگی دنیوی میتونه نصیب یک انسان بشه ملاقات با اولیاء خداست. گفت هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیاء. یک دو ساعت در حضور اولیاء بهتر از 100 سال طاعت بیریا. 100 سال طاعت بیریا خالصانه چقدر اثر داره؟ یکی دو ساعت نشستن در محضر اولیاء بیش از اون سازندگی داره. انشالله خدا نصیبتون کنه. ببینید اینها رو، آدم کنارشون که میشینه این اون آهن رو باید چیز بیمون براده های آهن پراکنده رو یه اون منظمش کرد، آدم کنار اینها که میشینه بلا اون حرف هم نزنه ها، اصلا مغناطیس وجود او پرا آشفتگی های روح و روان انسان رو سامن. یه اثر وضعی یک انسان مهذب و ساخته شده است. بذار انسانی که خودشو بسازه برای جامعه برکت وجودش. حالا در اوج قله این وجود حجت خدا رو امروز ببینید، امام زمان علیه السلام صورت ظاهر که الان سررشته اداره هیچ کشوری دستشون نیست که، زمام امور ظاهری دنیا دست حضرت نیست، حضرت نمودی هم ندارن، درست؟ اما میدونید بقای این عالم وابسته به بقای امام زمان علیه السلام. به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود حجت خداست که آسمان ها و زمین ثابت مانده. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر حجت خدا نباشه زمین اهل خودش رو فرو میبره، نظام کائنات در هم میریزه. ببینید یک انسان مهذب اثر وضعی داره، ولو صورت ظاهرم هیچ فعالیتی هم ازش نبینید شما. دقت کردیم؟ لذا بعد از ظهور هم تو روایات هست دیگه، یزع و یدهو علا رؤوس الانام یا رؤوس العباد، حضرت دست خودش رو بالای سر مردم قرار میده و در اثر این عقل اونها و حلم اونها به کمال میرسه. این دست میذاره، نه اینکه حالا دستی حضرت میذاره اون سر آدمها، یعنی اونها رو زیر پوشش فیض معنوی خودش، این اثر وجودی حضرته، فیض معنوی وجود حضرته که انسانها رو به کمال عقلی و کمال اخلاقی میرسونه. خب حالا میخواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم حتی هدف رو فرض کنید خودمون نیستیم، که گفتیم حتی توی فعالیت اجتماعی هم وقتی ارزشمنده که ما رو به قرب خدا برسونه. اما اینا مثلا فراموش کنیم، فرض کنیم مثلا هدف هم خودمون نیستیم و تعالی خودمون نیست، درسته؟ اصلا هدف اینه که جامعه ساخته بشه. خب بابا وقتی جامعه ساخته میشه که خودت ساخته شده باشی، دقت کردین؟ لذا حتی اگر خودسازیمونم فراموش کنیم برای اینکه بتونیم عنصر مؤثری برای ساخته شدن جامعه باشیم، باز هم باید بیم سراغ خودسازی. ضمن اینکه اون طرفش هم بگم براتون، انسانی که مهذب و وارسته نیست، فرض کنید اومده تو عرصه سیاسی، حالا داره با یک دیکتاتور ظالم بیدین فاسد مفسد میجنگه، مبارزه میکنه، دست شما هم درد نکنه، خیلی هم خالصانه داره مبارزه میکنه، باریکالله به شما، این مبارزات بالاخره یه روزی انشالله به پیروزی منتهی میشه و این مبارز انقلابی اون فاسد ظالم رو میزنه کنار و خودش زمام امور رو به دست میگیره دیگه. وقتی رسید به قدرت چه اتفاقی میفته؟ اگر رو خودش کار نکرده باشه، خودش فردا تبدیل میشه به یه دیکتاتور جدید، به یه ظالم و فاسد جدید. این همون حرفیه که قرآن فرمود، فرمود ان الانسان لیتقا ارعاه استغنا، انسان وقتی خودش رو مستغنی و قدرتمند میبینه طغیان میکنه، طاغوت میشه، مگر اینکه خودش رو ساخته باشه. لذا تو عرصه مسائل اجتماعی اگر میخواییم اون کسی که داره فعالیت میکنه فردا خودش نشه یک مشکل جدید برای جامعه، دیگه تو این 30 سال انقلاب شما ندیدی؟ چقدر دیدیم ما؟ خیلی از این آدمایی که شد از زنده انقلاب، خیلی از این آدمایی که رفتن با بیگانگان در واقع پیوستند و از ملت و دین خودشون بریدن، خیلی از این آدم ها قبل از انقلاب واقعا خالصانه جنگیدن، خالصانه مبارزه کردن. اما وقتی به قدرت رسیدن، قدرت فاسدشون کرد، قدرت فاسدشون کرد. حالا جمع کنم این تیکه ارزم رو، خواستیم بگیم همونطور که کسانی که غرق دنیا طلبی و زرندوزی و شهوترانی و نمیدونم لذت طلبی شدند و از خیشتن به خودسازی غافل موندند، اشتباه کردند، کسانی هم که غرق فعالیت‌های اجتماعی شدند و از خیشتن غافل موندن، اینها هم اشتباه کردن. پس باید پرداخت به خیشتن، به خودسازی، و این کار کار بسیار فوری هم هست. یعنی اگر واقعا رسیدیم به این که باید خودمون رو بسازیم، یک ثانیه دیگه نباید تأخیر بندازیم کار. چرا؟ دلیلش اینه، ببینید راه تعالی و تکامل انسان راه بی پایانیه. فرصت نیست من الان یه چشم انداز براتون بگم از اون نقطه‌ای که انسان میتونه براش برسه، به کجاها میتونه انسان برسه. ما خیلی استفاده نازلی از وجود خودمون کردیم، خیلی پایین، خدا میدونه هر کدوم از ما چه میتونیم بکنیم. حالا اگه باز یه وقت دیگری فرصت مجدداً تکرار شد و خدمتون بودیم، اونجا یه چشم‌اندازی میدم که بابا ما کی هستیم، خدا ما رو ساخته برای اینکه چی باشیم، چه نقشی ایفا کنیم، و امروز تبدیل شدیم به چه موجود حقیر کوچولویی. اصلاً هیچ تناسبی بین وضعیت فعلی ما با اون چیزی که میتوانیم باشیم وجود نداره. خب حالا وقتی که رسیدیم به این که باید خودمون رو بسازیم، یک ثانیه نمیتونیم دیگه فرصت رو از دست بدیم. راه بسیار طولانی و فرصت بسیار اندک. یعنی حتی اگر ما عمر طبیعی بکنیم، عمر طبیعی رو بگیم چی؟ بگیم 70 سال، بگیم 80 سال، هر چقدر شما میخواید بگیم. اگه یه عمر اینجوری هم داشته باشیم، عمر 100 سال هم داشته باشیم، عمر اینجوری، باز هم اون راه طولانی اصلا تناسبی با این زمان اندک نداره. راه بسیار طولانیه. پس یک ثانیه هم فرصت اضافی برای تلف کردن نداره. به محض اینکه رسیدیم به اینکه باید خودمون رو بسازیم، بلافاصله باید دست به کار بشیم. وقت اضافی نداریم. هر یک ثانیه‌ای را که هدر دادیم از رسیدن به اون مقصد خودمون رو دور کرد. مضافم بر این که حالا خودمونی بالا غیرتن کی به ما تضمین داده 80 سال عمر کنیم، 100 سال عمر کنیم؟ این چه دروغیه ما به خودمون میگیم که حالا بخت بسیاره، انشالله بعدها چشم، انشالله را درست میگه شما، بعد ما خودسازی کنیم، انشالله بعدا شروع میکنیم به خودسازی. حالا این حرف من به شما که اولیا هستید نمیزنم، اما من سر کلاس های دانشگاه تو جلساتم که حالا دانشجوی جوان 18 19 ساله هستن به اونام هم این حرفو میزنم. حالا ماها که دیگه کارمون شده به اصطلاح، به اونام میگم، میگم این چه دروغیه به خودتون میگی؟ کی به شما تضمین داده به 60 سالگی 80 سالگی برسید؟ شما بهشون میگم خودتون ببینید دانشجو، هر ترم شما میرید تو این دانشکده، تو همین کوریدورهای دانشگاه عبور میکنید، رو تابلوهای داخل کوریدورها نمیبینید آگه یه تسلیت چند تا از دانشجوها رو هم سن و سال خودتون از دنیا رفتن؟ این چه دروغیه که ما به خودمون میگیم که حالا وقت بسیار، ایشالله بعدن بله درسته میریم به سراغ خودسازی. کی به ما تضمین داده که یک ثانیه دیگه زنده بمانیم؟ من گفتم اگه 80 سال و 100 سالم عمر کنیم وقت کمه. حالا بسم الله، کی تضمین داده به ما 80 سال و 100 سال؟ پس وقت خیلی کمتره، خیلی کمتر از اونیه که تصور میکنه. بنابراین یک ثانیه نمیشه به تأخیر انداخت. مضافم بر این که حتی اگر وقت نامحدود بود، درست؟ باز هم به تأخیر انداختن جایز نبود. چرا؟ ببینید جریان زمان به دو لحاظ به ضرر ما داره عمل میکنه. به دو لحاظ تو مسیر خودسازی ها جریان زمان به دو لحاظ به ضرر ما عمل میکنه. به لحاظ اول ببینید، جوان یا یه نوجوان شخصیتش کاملا منعطف، مثل یه موم نرم میمونه. این موم نرم رو شما به هر شکلی بخواید در بیارید، با یه فشار کاملا به اون شکل مورد نظرتون در میاد. اما اینکه عمر میگذره، هرچی این عمر میگذره، این مومه چیه؟ سرد میشه و هی سفت‌تر میشه، سخت‌تر میشه، تا وقتی به سن و سال من رسید تبدیل میشه به یه صخره سخت. دیگه یک سر سوزن بخوای تغییرش بدی باید تیشه برداری بری سراغش بتراشیش، مثل داستان شیرین و فرهاد یادتونه دیگه. شیرین به فرهاد گفت اگه میخوای به سال من برسی راهش چیه؟ تیشه برداری بری کوه بیستون رو بتراشی. میدونی شیرین خداست، شیرین اون کمال انسانیه، فرهادم انسانه و اون کوه بیستون این همین من ماست که سخت شده، سفت شده، با حالا باید تیشه برداشت ذره ذره تراشیدش. خیلی کار دشوار میشه با بالا رفتن عمر. بنابراین هر روزی نسبت به فردای اون روز شخصیت ما انعطاف پذیری بیشتری داره و اگه به فردا موکول کردیم، فردا با کار دشوارتر و سختری روبرو هستیم. پس این به یه لحاظ که گفتم زمان به ضرر ما داره عمل میکنه، کار رو سختتر میکنه. به لحاظ دوم، اون نیروی تغییر دهنده در جریان زمان رو به افوله. دیگه حالا ماها تجربه کردیم، 15-16 سالگیمونو یادمونه، 20 سالگیمونو یادمونه، وجودمون چقدر انرژی داشت و امروز بسیاری از اونها از دست رفته، تعارف که نداره. خیلی از کارهایی که اون روزا میکردیم دیگه حالا از پسش بر نمیاد. دقت کردین؟ پس به دو لحاظ جریان زمان به ضرر ما داره کار میکنه تو مسیر خودسازی. یک، هر چی زمان میگذره کار خودسازی و تغییر دادن خیشتن دشوارتر میشه. دو، هر چی زمان میگذره نیروی این تغییر داره کمتر میشه. بنابراین حتی اگر زمان نامحدود هم، یعنی اصلا مرگی نداشتیم ما، در اختیار ما بود، باز هم عقل حکم میکرد که به فردا نیندازیم که فردا نیروی ما کمتر و کار ما دشوارتر خواهد. باز مولانا اینجا قشنگ میگه تو که میگویی که فردا، بهت میگم بیا خودسازی کن، میگه حالا ایشالله فردا، چشم از فردا. میگه تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، هر روز که از عمرت طی میشه، اون درخت بد جوانتر میشود. این اون خصوصیات منفی که تو شخصیت توه مثل یه درخت میمونه که اگه رشد میکنه قویتر میشه، ستبرتر میشه. اون درخت بد جوانتر میشود، وین کننده پیر و مزتر میشود هر روز که میگذره از اون. خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و درخواستن. خاربون هر روز و هر دم سختتر، خارکن هر روز زار و خشکتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. پس باید بلا فاصله شروع کرد. خب چجوری شروع کنیم؟ باز دو تا اشتباه اینجا اتفاق افتاده. من سعی میکنم تو این دقایق باقی مونده تا ساعت 6 این دو تا اشتباه رو هم اشاره کنم. بس گفتم من دریچه ای باز کنم به این فران لا، بحث بسیار طولانی، بس حوصله هم که شما به خرج دادید با علاقه گوشت عرایز منظر هم تشکر میکنم. بازم دو تا اشتباه اتفاق افتاده. آدمایی که تصمیم گرفتن خودسازی کنن، دو تا اشتباه اتفاق افتاده در موردشون. یه گروه از اینا فکر کردن که خودسازی ساختن خیش یعنی برم مطالعه کنم، کلاس برم، اطلاعات جمع کنم، زانو بزنم پیش اساتید، کتاب ورق بزنم، همش رفتن دنبال این به قصد خودسازی. لذا تا پایان عمر ذهنی انباشته از کلی از اطلاعات راجع به خودسازی دارن، اما این اطلاعات تو وجودشون هیچ اثری نگذاشته. همون تعبیر زیبای قرآن تو سوره جمعه دیگه، فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خود التوراة کتاب خداست، کتاب آسمانیه، سرشار از نوره. اما فرمود کسانی که حملوا التوراة، حامل التوراة شدن، ثم لم يحملوها، یعنی اطلاعات التوراة در ذهنشون حمل میشد اما آموزه های التوراة در وجودشون نبود. اینا چیه؟ که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل یه اولاغی میمونن که کتاب بارش کردن. خب بار اولاغ شما کتاب های عمیق بکنید، او وجود اولاغ چه بهره ای داره از اون؟ لذا گروه اول اشتباهشون این بود که به جای رفتن به سمت خودسازی، رفتن به سمت جمع‌آوری اطلاعات و آشنایی با اصطلاحات و الفاظ در زمینه مسائل خودسازی. اینا دانای خودسازی شدند اما دانای کمال شدند اما دارای کمال نشدند. اشتباهشون این بود. پیغمبر اکرم فرمود من تعلم العلم ولم یعمل به ما فی حشره الله یوم القیامت اعما. فرمود کسی که علم بیاموزه اما به اون آموزه های علم عمل نکنه، روز قیامت خدا او رو کور محشور میکنه. اینا فقط اطلاعات جمع کردن، اینا گفتم دانا شدن اما دارا نشدن. دانایی وقتی ارزش داره که مقدمه دارا شدن باشه، بلا دانایی که ما رو دارای کمالات نکنه بشه درد میخوره، بزر و ببال بیشتر. این یه اشتباه، جمع‌آوری اصطلاحات به گمانی که خودسازی یعنی همین، من هی برم معلومات اضافه کنم تو ذهن خودم، اطلاعات اضافه کنم. انبیا نیومدن برای این، انبیا نیومدن فقط انسان دانا تربیت کنن، اونا اومدن انسان دارای کمال تربیت کنن. و دین یعنی همین، دین یعنی قدم برداشتن در مسیر دارای کمال شدن، نه فقط اطلاعاتی و دانایی هایی رو در زمینه کمال کسب کردن. نقطه مقابل اشتباه مال کیاست؟ مال کسانیه که اونها درست 180 درجه خلاف گروه اول عمل کردن. یعنی چی؟ گفتن نه باید عمل کرد، این که ما بریم علم یاد بگیریم بشه درد میخوره، باید بریم عمل کنیم. به گمان خودسازی و تهذیب نفس رفتن سراغ ریاضت، سراغ عبادت، سراغ چله نشینی، سراغ ذکر گفتن، سراغ نمیدونم عبادات مستحبی کردن، روزه های مستحب گرفتن، تهجد داشتن و امثال اینا. منتها عبادتی که توش شروح نبود، توش فهم نبود، توش معرفت نبود، توش تأمل و تعمق نبود، یه رفتار بیروح تکرار، اینا هم روش نکردن. گروه اول رو قرآن مثال اولاغ زد براشون، گروه دوم از دلی مثال اولاغ زد. شاید حدیث رو شنیدی، حضرت فرمود المتعبد و به غیر علم، کسی که متعبده یعنی خیلی عبادت میکنه زیاد، اما تو عبادتش علم نیست، فهم نیست، ادراک نیست، معرفت نیست، روح نیست. المتعبد و به غیر علم که حمار طاحونه یدور و ولا یبرح من مکانه، مثل اولاغی میمونه که به سنگ آسیاب بستنش. قدیما بود آسیابای سنگی دیگه که نیروی محرکش چهار پایان بودن، یه سنگ بزرگ در واقع دایره مانندی رو کف زمین فیکس کار میذاشتن، مرکز این دایره رو سوراخ میکردن، یه چوب میذاشتن داخلش، یه محوری، یه سنگ بزرگ شبیه او دایره مانند که وسطش سوراخ بود میذاشتن روی این که این محور از داخل اون عبور میکرد. بعد روی این سنگ بالایی یه در واقع یه شعاعش رو به صورت یه چوبی نصب میکردن فیکس و اینو میبستن به یه چهارپا، چهارپایی که راه میافتاد این سنگ روی حول اون محور میگشت رو سنگ زیری، خود دانه هایی که بین اینا میریختن آرد میشد و آسیابه بود که با نیروی محرکه چهارپایان کار میکرد. خب حالا مثلا اولاغی رو می آوردن می بستن به این آسیا، سنگ آسیا، که حالا این گندم ها رو آرد کن. خب اولاغ این چشمش باز بود که حوصله‌اش سر می رم هی دور خودش بگرده، چیکار می کردن؟ اول صبح یه دونه از این چشم بندا می بستن به چشمش، راش می داختن. یه اولاغ بدبخت از صبح تا شب راه می رفت، فکر می کرد حالا فرسنگ ها راه رفته. آخر شب که میخواستن بازش کنن این چرا چشم بندشو وا میکردن، وا میکردن ای یاد بیداد سر همون جای نقطه ایه که بود. از تعمیر فرمود کسی که اهل تعبد، اهل عبادت های بسیاره، اما تو عبادتش معرفت نیست، روح نیست، فهم نیست، این مثل اولاغی میمونه که به سنگ آسیاب بستنش، دور خودش میچرخه اما یک قدم پیش نمیره. یدور ولا یبرح من مکانه. لذا هم گروه اول اشتباه کردن که فقط اصطلاحات هی جمع کردن و اطلاعات افزودن تو ذهنشون بدون اینکه در مسیر عمل باشن، هم گروه دوم اشتباه کردن که فقط رفتن دنبال عمل بدون فهم و معرفت. راه تهذیب نفس، راه خودسازی، تلفیق این دوتاست، تلفیق این دوتاست. یعنی در مسیر عمل با آموزه های دین آگاهانه توأم با معرفت قدم برداشتن، دستورات دینی رو توأم با درک اسرار و رموز اونها و با عشق و شیدایی نسبت به حضرت حق متعال در واقع عمل کردن، این اون چیزیه که انسان رو به اوج میرسونه، به کمال میرسونه. خب یه جمله بگم دیگه بحث تو این 5 دقیقه آخر و بحثم رو ختم کنم. و اون اینه، حالا اگر واقعا رسیدیم به این که باید انشالله، گفتم چه به لحاظ این که بچه هامون ما باید الگوهاشون باشیم، اگر الگوهای خوبی باشیم دیگه اصلا زحمتی نداریم. پدر مادرها الان دارن کلی می جنگن با بچه هاشون، به بچه هاشون میگن بابا مثل ما نباشید. تعارف که نداره که، خودش دروغ میگه به بچهش میگه دروغ نکن، خودش غیبت میکنه به بچهش میگه غیبت نکن، خودش نمیدونم تو کارهای شغلیش کلی تقلب میکنه به بچهش میگه تقلب نکن، یعنی زور میزنه به بچه. خب این نمیشه، اثر نمیکنه. گفتم ذاتن های یافته از هستی بس که توانم که شود هستی. اون چیزی که عمل شما به بچه‌تون میآموزه خیلی مؤثرتر از اون چیزیه که زبان شما میخواد بیاموزه به بچه‌تون. حالا گفتم چه به لحاظ این که ما الگوهایی هستیم برای بچه‌هامون و اگر می‌خوایم بچه‌هامون انسان‌های والایی باشن باید خودمون ساخته بشیم، انسان‌های والایی بشیم تا اونها از ما الگو بگیرن. امام صادق علیه السلام فرمود کونوا دعات الناس به غیر السنتکم به اعمالکم، بدون زبان با عملتون مردم رو دعوت کنید به خوبی ها و تعالی. چه به این لحاظ و چه به لحاظ این که اصلا بابا جون فرض کن ما بچه هم نداشتیم، اصلا ازدواجم نکرده بودیم، یه انسان آفریده خدا بالاخره نباید میدرستیم ما رو برای چی آفریده خدا و به کجا باید برسیم؟ نقش ما تو آفرینش چیه؟ جایگاه ما کجاست؟ آفریده شدیم فقط بخوریم و بخوابیم و شهوت رانی کنیم و نمیدونم لباسامون رو کهنه کنیم و نمیدونم وسایل زندگیمون رو مستهلک کنیم؟ این هدف آفرینش ماست. و اگر نیست هدف ما چیه و اون هدف وقتی روشن شد چجوری قدم برداریم و به تعالی برسیم؟ خب حالا مسیر خودسازی یک راه دو سویه است. این نکته رو بگم عرضم تمام و اون اینه، ببینید تحول انسان هم از درون به بیرون و هم از بیرون به درون اتفاق میفته. ببینید نوع نگاه انسان، بینش انسان سبب میشه. فرض کن الان شما یه حرکتی انجام میدید، این حرکت رو من میبینم، این حرکت شما میره داخل فرهنگ ذهنی من یه معنایی پیدا میکنه. حالا اگر این فرهنگ ها با هم متفاوت باشه، یه کسی ممکنه این رفتار رو نوعی ابراز محبت و صمیمیت تعبیر کنه، دیگری نوعی توهین و تحقیر تعبیر کنه. خب این دو نوع معنای مختلفی که ایجاد شد در ذهن این دو نفر سبب میشه دو تا احساس مختلف ایجاد بشه. اون کسی که تعبیر کرد شما نسبت به او یک ابراز محبت و صمیمیتی کردید، خب نسبت به شما علاقه‌مند میشه. اون کسی که احساس کرد شما با این کار به او توهین کردید، نسبت به شما مکدر میشه خاطرش. پس ببینید نوع بینش ما تأثیر میذاره تو نوع روحیات ما. روحیات ما خلقیات ما رو سامان میده و شکل میده. خلقیات ما هم منشأ رفتارهای ماست. لذا اگر بتونیم دیدگاه و نگرش و بینش یک انسان رو تغییر بدیم، در پی او چی تغییر میکنه؟ روحیات او. در پی او چی تغییر میکنه؟ خلقیات او. در پی او چی تغییر میکنه؟ رفتارهای. این تغییر از درون به بیرونه، اصطلاحا بهش میگن سرایت. اصل سرایت تو روانشناسی بهش میگن. از اون طرف اگر رفتاری تکرار بشه، در اثر تکرار یک رفتار ملکه اون عمل در روان انسان شکل میگیره. میدونید دیگه هر کاری میگن کار نیکو کردن از پر کردن از آن. چون وقتی میخوای خطت خوب بشه زیاد تمرین خط میکنی، کم کم خطات میشی، خط خوب مینویسی. هر کاری را آدم زیاد انجام بده تو اون کار ماهر میشه، مهارت پیدا میکنه، ملکه اون کار رو پیدا میکنه. پس اگر ما یه عملی رو زیاد انجام دادیم، تکرار کردیم، کم کم ملکه اون عمل در روح ما ایجاد میشه. اون ملکه اخلاقی منشأ تغییر در روحیات ما میشه و اون تحول در روحیات تأثیر میذاره روی بینش و نگرش و باورها و اعتقادات. دقت کردین؟ به این میگن اصل وراثت. اون رفتارهای بیرونی شما به ارث گذاشت خصوصیاتی رو در درون شما. اولی اصل سرایت بود از درون به بیرون، دومی اصل وراثت بود از بیرون به درون. پس هم با تحول در نگرش آدمها میشه آدمها رو تغییر داد از طریق اصل سرایت، هم با تغییر در رفتار آدم ها میشه آدم ها رو تغییر داد از طریق اصل وراثت. خب حالا اگه ما میخواییم یک انسان والایی بشیم، اگه بخواییم زودتر به نتیجه برسیم، راهش چیه؟ از هر دو مسیر همزمان شروع کنیم به فعالیت. یعنی چی؟ یعنی هم دیدگاه هامون، نگرشمون، بینشمون رو متحول کنیم و ارتقاء ببخشیم، هم همزمان رفتارهامون رو تصحیح کنیم. یعنی هم از اصل سرایت استفاده کنیم، هم از اصل وراثت. و اینجوری مسیر کوتاه میشه و این خودسازی در واقع دسترسی پذیرتر میشه، نزدیکتر در دسترس ما قرار میگیره. ممنون از حوصله‌ای که فرمودید و اگر سوالی هم باشه من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
حضور دوما که فهمیدین از خودسازی باز موندن و مثال رو زدیم، میخوام بدونم شما فهمیدین که وقتی تمام سرمایه وجودی رو در طبقه اخلاص بذاریم و خرج کنیم کسی این سرمایه تمام میشه و کم میاریم. مثلا ببینم که مگر اونهایی که مثلا به قول فهمده شما جبهه رفتن یا این کار کردن و در طبقه اخلاص گذاشتن، اون خودش نوعی عبادت و کسب سرمایه نبوده که این سرمایه تمام بشه؟
ببینید، من عرض کردم اون آدمی هم که الان مثال زدیم، حضرت امیر فرمود که مثل الاغی میمونه که به سنگ آسیاب بستنش دور خودش میگرده، حضرت فرمود المتعبد، این آدم عبادت میکنه، خیلی هم به سختی و پرتلاش عبادت میکنه، اما تو عبادتش معرفت نیست، تو عبادتش عمق و فهم نیست، عمل بیروحه، مثل یه جنازه میمونه، جنازه کاری ازش بر نمیاد. هزار تا جنازه هم اینجا بشینید کنار هم، کاری که یه آدم زنده میتونه انجام بده هزار تا جنازه نمیتونن انجام بده. دقت میکنید، جهاد یقینا یک عبادت بزرگه، از افضل عبادات هم هست، اما این جهاد روح میخواد، این عبادت روح میخواد، معرفت میخواد. لذا شهدای ما هم همشون همتراز نیستن دیگه، میدونید که هرچه در عمل معرفت، اخلاص، در واقع روح قوی تر باشه، اون عمل ارزش والاتری پیدا میکنه. بنابراین داستان همینه، یعنی وقتی خودسازی نبود فقط به عمل پرداخت، فرصتی برای اینکه معرفت خودش رو بالا ببره، در واقع نفس خودش رو محذب تر کنه، به خودش نداد، طبیعتا در معرض چنین فروپاشی هم قرار گرفت. گفتم نمونه های عملیش هم شما دیدید دیگه، آدم هایی که سالای اول انقلاب، بعد از روزی انقلاب، هم آدم هایی خیلی برجسته و خوبی بودن و بعدها تبدیل شدن به چه آدم هایی، چقدر تغییر کردن، چرا اینجوری شد؟ برای اینکه به خودشون نپرداختن و لذا دچار فروپاشی شخصیت شد.